چه مزایایی میتونه شبکه سازی برای ما و کسب و کارمون داشته باشه؟ یکی اینکه شبکه سازی یک محملی است برای تبادل ایده ها. تو شبکه ها ایده های بیشتری پیدا میشه تا در حالت انفرادی. اصطلاحا داریم همه چیز رو همگان دانن. هرچه ما تعداد اعضای شبکه‌مون، افرادی که رابطه بلند مدت سودمند دو طرفه ایجاد میکنیم بیشتر باشه، طبیعتاً تو اونجا تبادل ایده و خلق ایده های جدید هم شکل میگیره. شبکه سازی آدم ها رو برجسته تر میکنه، دیده میشن. پس یکی از کانال ها و ابزاری که میتونه آدم خودش رو نشون بده، خودش رو ارتقا بده از نظر اجتماعی، اینه که توی یک شبکه ای قرار بگیره که بازم تاکید میکنم شبکه‌ای که ارتباطات دو طرفه سودمند بلند مدت داره. شبکه سازی جایی است برای استفاده از فرصت‌های تازه‌تر و بیشتر. تو شبکه است که ما میتونیم به خاطر تبادل اطلاعاتی که می‌کنیم فرصت‌های تازه رو کشف کنیم و در جریان اتفاقات جدید بیفتیم. قابلیت بعدیش اینه که ارزیابی کنیم ما تو شبکه چه توانمندی‌هایی داریم، چه قابلیت‌هایی داریم. تو جمع بیشتر این پدیده خودشون نشون میده. پس شبکه سازی موجب میشه که ما توانایی‌هامون هم بیشتر بشه و هم شناخته بشه. شبکه سازی میتونه هوش اجتماعی و هوش خلاق ما رو بهبود بده. چرا؟ برای اینکه ما وقتی در معرض افکار مختلف با رویکردهای مختلف قرار میگیریم، عنصر خلاقیت میتونه به ما کمک بکنه. شبکه سازی میتونه منابع و اطلاعات جدیدی رو در اختیار ما قرار بده. شبکه سازی میتونه از افراد پشتیبانی به عمل بیاره برای ارتقایشون. به هر حال ایده اولیه شبکه سازی برای کاریابی بوده و یکی از مزایای قرار گرفتن و ایجاد کردن شبکه اینه که ما فرصت‌های شغلی خوب و یا ارتقا به سراغمون بیاد و رشد در جایگاه شغلی برامون پیدا بشه. شبکه سازی میتونه اعتماد به نفس ما رو بالا ببره. یکی از آثار روانی شبکه سازی اینه که قدرت گروه و قدرت شبکه باعث افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس ما میشه و در نهایت شبکه سازی باعث میشه که ما روابط طولانی مدت تری رو ایجاد بکنیم و این به سلامت جسم و روح ما کمک میکنه.
خیلی نکته‌های خوبی بود. یاد گرفتیم. پس یه فعالیت تجاری، اجتماعی و اقتصادی شبکه‌سازی. من اینجوری متوجه شدم آقای دکتر، درست میگم؟ پس کسایی که توی کار گروهی، توی کار تیمی موفق هستن، یه جوری توی شبکه‌سازی هم موفقن یا نه الزامی نداره؟
الزام نداره. شاید یه نفر تو کار گروهی یا کار تیمی که حالا تعریف این دو تا با هم فرق می‌کنه، خوب باشه، ولی هیچوقت به این فکر نکنه من باید برم بیرون و شروع کنم رابطه های جدید سودآور ایجاد بکنم که بتونم آروم آروم این شبکه رو گسترشش بدم و تعداد افراد بیشتری رو اطرافم داشته باشم. اینو خیلی وقتا آدم دقت نمی‌کنه. شده من سعید وفایی اینو خیلی دقت کردم توی 24 سالی که فروش انجام میدم، 20 سالی که تدریس میکنم، مشاوره میدم. خیلی وقتا پیش میاد دوستان به من میگن که سعید جان مثلا تو این حوزه کسی میشناسی؟ من یه آدم معرفی میکنم. یکی معرفی میکنم. این زمان میبره تا ساخته بشه. و حوصله میخواد، نگهداری میخواد. اینو دوستان باید بدونن. رابطه رو ایجاد کردی، این رابطه نگهداری میخواد. چجوری نگهداری کنم؟ یک چیز خوب برام آدم ارائه کن، یه حس خوب بهش بده. مثلا تو جلسه باهاش صحبت کردی، فهمیدی به یه موضوع علاقمند، تو موضوع مطلبی پیدا کردی، براش اس ام اس ارسال کن، پیام بفرست. این توجه رو باید بهش بدی.
خب یه سوال دیگه هم دارم ازتون. این که مثلا میگم ما تولید کننده یه قطعه هستیم توی یه خودرو، توی مثلا لوازم خانگی. آره. و قسمتی از یه محصول رو ما تولید میکنیم. یه کارخونه دیگه هست، یه شرکت تولیدی، یه بنگاه اقتصادی دیگه هم یه قطعه دیگر رو تولید میکنه. میشه با همدیگه تعامل داشته باشیم و اصلا به شبکه سازی میگن که این محصولمون رو با همدیگه ارائه بکنیم؟
بستگی داره. آه. اگر تو بعضی از مدل‌ها شما ممکنه خیلی مستقیم یه 4 تا دونه 5 تا دونه مشتری داشته باشی که اون مصرف از شما میخرن، ترکیبش هم از شما نمیخرن، اون تیکر هم از اون میخرن، ولی تو خیلی از کسب و کارها ممکنه این چفت شدن محصول شما و یکی دیگه اصلا یک ارزش افزوده ایجاد میکنه و مجموع راحت‌تر ارائه میشه. پس من میرم سراغ کسی که مکمل محصول منه و اونم یه بخش از بازار رو داره، منم یه بخش از بازار، عملا بازار اون بیشتر میشه.
یعنی در کنار
هم از بازار من استفاده میکنه، هم من از بازار اون استفاده میکنم. این میتونه کمک کننده
باشه. بعد حالا این درباره خیلی بخش بزرگی بود کلان نگاه کردیم، بخوایم توی کسب و کارهای کوچیک هم نگاه بکنیم، مثلا یه مغازه دار هستیم، یه رستوران کوچیک هستیم، حتی اصلا کار خدماتی سرویس دهی انجام میدیم، باز میتونیم با یه بنگاه اقتصادی دیگه با هم دیگه در ارتباط بشیم که این نفعش بر اثر شبکه سازی به هر دومون برسه.
قطعاً امکان پذیره.
تو کسب و کار کوچیک هم ممکنه.
مثال ساده بزنم، من خوشویی دارم تو محله، من برای اینکه شناخته بشم میتونم با تمام پوشاکی های اون اطرافم برم صحبت کنم، میگم آقا هر کسی از شما کتشلوار خرید این کوپن منو بهش بدید بیاد من کتشلوارشو دفعه اول رایگان
اتو میکشین.
من به این بهونه تونستم از این شبکه استفاده کنم، اصطلاحا مشتری یابی کنم.
پس تو این مقیاس هم بهش میگن شبکه.
بله
سازه.
تو هر ابعادی میشه. آقا من کار املاک انجام میدم، من یه املاکی کوچولو هم تو منطقمون کلی ساختمونی که همش دارن جابجا میشن، میخرم میفروشم، مستاجر جابجا میشه، من کافیه بتونم مثلا اون افرادی که سرایدارهای این ساختمون هستن رو به عنوان شبکه خودم منافعی هم براشون تامین کنم. فقط به من اطلاعات اولیه بازار رو بدن، میگن آقا الان امروز قرار طبقه چاریه تا یه ما دیگه بفروشه،
تخلیه بکنه، فلان
فرصت ایجاد میکنه، پس من از هر ابعادی میتونم برای گسترش شبکه‌ام استفاده کنم.
بسیار عالی. سوالم خیلی داریم ازتون آقای دکتر تو این فاصله که فرهاد نیست. من باز بگم میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 با ما تماس بگیرید و اگه تجربه ای دارین، سوالی هم دارین، سامانه پیام کوتاه پاکارم 30,000-3637 است. سامانه 30,000-3637 یه نگاهی بهش بندازم. و دکتر پرسیدن چه محدودیت هایی سر راه شبکه سازی وجود داره، از فواید و اهمیتش گفتیم، اما درباره محدودیت هاش هم بگیم.
بله، اینم باز به ابعاد کسب و کار ما ربط داره. محدودیت گاهی وقتا میتونه قوانینی باشه که ما برای خودمون تعریف کردیم، خط قرمز ها باشه، همونجوری که ما کشورهایی داریم که ارتباط شبکه بزرگی دارن، کشورهایی داریم شبکه کوچیکی دارن. در کسب و کار هم همینجوریه، کسب و کار داریم که شبکه بزرگ ارتباطی داره، کسب و کار داریم شبکه کوچیک ارتباطی داره. یه بخش بس بستگی به قوانین در اون سازمانی ما، میزان اهمیت بروز اطلاعات، چیزایی مثل این داره. یه بخش اینه که همون بحث نگرشی میتونه محدودیت ایجاد
نگرش
کنه،
نگرش دانش و مهارتی که ایشون کرده،
تک تک اونا میتونه محدودیت ایجاد کنه، ضعف در هر کدوم از اینا در داستان من محدودیت ایجاد میکنه و نوع بازار من ممکنه این محدودیت رو ایجاد بکنه. مثال زدم شما مثلا
خود بازار یعنی مانع باشه،
فقط آره ممکنه از این جهت که تو یه بخشی نشه، اما جاهای دیگه میشه ها، یعنی تو یه بخشی محدودیت ایجاد میکنه. مثلا من شاید نتونم همکاری با چند نفر دیگه بکنم برای تکمیل قطعه، اون قطعه خام باید بره تو مثلا بی تو بی بهش میگه بره اینجا، هیچ ترکیبی نمیخواد مشتری من، پس من اون کارا نمیتونم بکنم. اما میتونم تو اتحادیه رابطم رو درست کنم باهاشون، توی مجموعه مشابه، توی جمع ها و نشست هایی که هستم باشم. بنابراین یه بخش عمدش به خود فرد برمیگرده که چقدر مهارت لازم و نگرش لازم داره.
داریم یا نه. 30,000-3637 شماره تلفنمونم، 22652525. فکر کنم اوس جعفر رفته نهارشو گرم کنه. که درباره محدودیتاش گفتیم، اهمیتش هم گفتیم. یکی از پیامک ها رو نگاه بکنم، 916-7269 پرسیده آقای دکتر که در ساختار اداری منابع انسانی اگه شبکه سازی منتج به مثلا یک انحصاری بشه چی؟ بعد چی کار بکنیم؟ نباید اصلا این اتفاق بیفته دست یه گروهی باشه، یا اینکه اصلا این آسیب به شمار میرسن؟
بستگی داره. خوب. یعنی گاهی وقتا ممکنه یهو یک در یک سازمانی مثلا توی کارخونه شما الان یهو یه گروهی که پسرخاله و اصلا شبکه با شبکه اصلا اومدن یه شبکه رو شکل دادن،
اوس محمود و اوس جعفر
دیگه، اوس محمود و اوس جعفر و سه تا دیگه رفیقاشون که میان، میتونه ببین چون به همون نگرشو ربط داره دیگه، میتونه به حالت منفی هم ایجاد کنه، اون شبکه یه جوری بیاد برای شما داستانم بسازه تو کارخونه.
یعنی بستگی داره، هم میتونه یه عامل مثبت باشه، هم
یه عامل منفی. تو کارخونه شما باید ایجاد بکنی که اون اتفاق نیفته، حواستون باشه جو درستی باشه، رابطه خوبی باشه، شما آقا محمودی بعد از وقت وقت بذاری با دونه دونه پرسنل گپ بزنی صحبت کنی.
من حوصله‌اش ندارم آقا دکتر، فرهاد من آره این چیزای سخت از من نخواه. بعد یه چیزی هم من ازتون بپرسم، حالا یه فاصله هم داشته باشه، ولی این بحث فامیل بازی آیا اون آره. باز جزء شبکه سازی میشه؟
الان جعفر و فامیل دیگه نیستن مگه؟
جعفر و اوس محمود با هم آره، ولی با من و فرهاد و فرموش کنم هیچ نسبتی
ندارم،
ما بر اساس مهارتشون آورده.
سوال خوب
خب بفرمایید آقای دکتر.
آره من همین نکته که آقا محمودی گفتین، من سعید وفایی خیلی وقت رفتم توی مجموعه، همین شبکه فامیل بازی مدیره پسرشو که لیاقت لازم رو نداره برای آره برای این سمت گذاشته مدیر یه بخش دیگه، این مالکه جایی که مالک مدیری خیلی پررنگه، این شبکه‌ای که خودش می من با اون تعریف شبکه سازی رو نمیبینم، خودشون این شبکه فامیلی بودن اومدن، این فامیل بازی است،
این زمانی که لطمه میزنه
یه جاهایی میتواند سم، یعنی جای زیادی اتفاقا میتونه سم باشه، چون اون قوانین اجرا نمیشه، تفکیک نقش نیست، آقا این پسرته در خونه پسرته، اینجا مدیر مالیه، اینجا دیگه پسرت نیست، این خطرناکی، این فامیل بازیه واقعا. شبکه سازی یعنی که من این هوشمندی رو داشته باشم، این روابط متقابل سودآور برای طرفین رو برم خودم خلق برم بکن. بسازم.
پس اگه این انتخاب اشتباه باشه یه جورایی لطمه میزنه به مجموعمون.
حتماً.
هر چیزی صرف میتونه... این شبکه سازی نمیتونه یه عامل باشه.
همین آبی که الان من دارم میخورم خوب. اگه روزی 10 لیتر بخورم چه اتفاقی برام میفته؟ آب که خوبه، ولی زیاده روی درش میتونه از مضر باشه.
درست، بسیار عالی. خب من یه خوره نگرانم هستم که فرهاد گفت شمالم شمال نباشه، یهو از رابط من اصلا دوست ندارم شما رو اینجا ببینه بدون این اطلاعاتی که من کسب کردم و یاد گرفتم و همه رو شما گفتین. شما میتونی نگین بشه شمارتون رو دیگه دارم توی تلفن همراه خودم
میگم.
نه الان یه جنبندی داشته باشه آقای وقفی وارد این ماجرا نشه، شبکه سازی مفهومش کی چی کاری انجام میده، فرقش با شراکه، اصلا یه جنبندی داشته باشه من این نکاتو یادداشت بکنم و دیگه از رو از بخونم شما رو هم بگم که شش. تشریف ببرید. بفرمایید.
ببین ما در مورد این موضوع صحبت کردیم که ما یه چیزی به نام شبکه باید ایجاد کنیم. هر چی این شبکه قدرتمندتر باشه، من آدم‌های موثرتری رو بشناسم، خیلی قوی‌تر میتونم از این شبکه استفاده کنم. یه نکته خیلی مهم که نگفتیم اینه، شبکه من هم شبکه من محسوب میشه. یعنی من
چی شد سخت شد شبکه
من هم شبکه من محسوب میشه.
الان برای دوم گفتیم
یاد آقای خیابانی افتادم یه لحظه.
بله.
مثلا من با آقای محمودی رفیقم، آقای محمودی یه دوست خیلی خوب در یک حوزه دیگه داره.
بله.
من وقتی با شما رفیقم یه مشاوره میخوام توی حوزه کار مثلا مالی مشاوره میخوام، یا آقای محمودی گفتی یه دوستی داری که خیلی قویه تو بحث مالی، شبکه شماست، شبکه منه، پس شبکه منم هست. اینم نکته مهمیه. پس من ممکنه با 10 نفر ارتباط داشته باشم، ارتباط خوب بسازم، این 10 نفر هر کدوم 10 نفر دیگر رو دارن،
یه جوری قارچی رشد میکنه.
آره
همه هم دیگر رو میشناسیم. آره، ولی بعد اون شرایطی که ابتدا گفتین رو داشته باشه.
بله.
دو طرف سود دو طرف. ببرن، تبادل بشه، دقیقا. یه تعاملی باشه،
یه چیز ارزشمند دارم، اون یه چیز ارزشمند. آره این خیلی مهمه. و یه سوال مهم هم باید بپرسیم. ما خیلی وقت دوست داریم توی شبکه‌های قوی‌تر از خودمون بریم.
خب
از خودمون باید بپرسیم چرا این شبکه باید منو، این آدما، این جمع منو قبول کنن،
قبول بکنه،
چرا باید منو قبول بکنن؟ من پس چیزی برای ارائه کردن باید داشته باشم، برای این باید صبوری کنم،
همون توصیف حوصله کنم، اشاره داشتم،
حوصله کنم، بده بستونه، بستون بده نیست، اول یک چیزی ارائه کنم، ارائه کنم سر جای
خودمون رو ارتقا بدیم که ما رو بپذیرن. بسیار عالی، بسیار عالی دیگه. آقای دکتر متشکرم از حضورتون، ولی دیگه پاشین من میخوام فرهاد نرسه. آره من یه جمله هم یاد گرفتم دیگه، اینو بگم و خدافظی بکنم، شبکه من هم پس شبکه من به حساب، یعنی اینو بگم فرهاد اصلا میمونه میگه اینا رو
اصلا کجا من میگه
یه دونه میگه اینا ما بریم بیرون تا فردا ساعت 14 دوباره بچه ها شنبه فرهاد همینه، چهارشنبه بوده نیومده دیگه، شنبه 26 ساعت 14 من شاید نباشم، فرهاد و فرنوش خانم هستن، من برم با دکتر وفایی این نکات مرتبط با شبکه سازی رو بگم.
شرکت سنوپارس تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران 45 سال است با شما این. سنوپارس، یک گام جلوتر.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همی‌تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ی ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
استحکام، اوج کیفیت، زیبایی، این ویژگی محصول ماست. نور نیریز، تولید کننده انواع رینگ های اسپورت. نور نیریز، فاتح قله های کیفیت.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول، ویت پول.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوین. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرول.
شرکت گلپونه ی شیراز کهن، تولید کننده ی انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
سری بچا باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. راستی هر جوری حساب کنی قسطی به خری بردی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدات های اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس‌انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارها شکست می خورن.
یک سوال، یک کتاب.
کتابی که من ترجمه کردم عنوانش اتاق کار هست، 11 روایت از عشق، تعلیق و گیره‌های کاغذ. همونطوری که از اسمش مشخصه به روایت‌های شخصی نویسنده‌ها درباره کار و شغلشون می‌پردازه.
بدون شک تأثیری که شغل و محل کار ما بر زندگی و انتخاب‌هامون می‌ذاره تأثیری غیر قابل انکاره. در برنامه امروز یک سوال یک کتاب همراه شدیم با آقای کیوان سررشته، مترجم محترم کتاب اتاق کار، تا از انگیزه های نگارش این کتاب برامون بگن.
یکی از دلایلی که من این کتاب رو ترجمه کردم روایت هایی که از تجربه های مختلف افراد در محیط های مختلف کاری و تفاوت هایی که اونها با هم دارن و در این حال شباهت هایی که همیشه یک کارمند و یک شاغل در کار خودش با اون روبروه ارائه میداد به ما.
و اما شرح فصل اول کتاب از زبان کیوان سررشته، مترجم کتاب.
فصل اول کتاب اتاق کار با عنوان اول کار دو تا روایت رو در خودش جای داده. روایت اول درباره کارمندیه که بعد از زندگی رها و آزاد جوانانه خودش بالاخره جذب یک شرکت بزرگ میشه و کم کم همه رهایی‌هایی که در زندگی جوانانش داشته رو از دست میده و تبدیل میشه به یکی از پیچ و مهره‌های اون شرکت بزرگ و تجربه اون آدم و گذشته‌ای که از دوستانش به یاد داره رو روایت میکنه. یک داستان که جاشوا فریس اون رو نوشته. داستان کارمندی هست که بعد از تحصیل در رشته هنر کارهای مختلف رو امتحان میکنه و فکر میکنه که هیچ آرزویی نداره جز اینکه زندگی عادی و بدون دغدغه خودش رو ادامه بده. ولی بعد از اینکه وارد یک شرکت میشه، مدیر اون شرکت با اطلاعاتش درباره ادبیات این کارمند رو جذب خودش میکنه و کم کم پله‌های ترقی رو طی میکنه و خودش تبدیل به یکی از مدیران اون شرکت میشه. روایت دوم فصل اول به اسم حسرت اداره، روایتی از یک نویسنده است به اسم گری اشتینگارت که درباره این حرف میزنه که دلش برای محیط کارش تنگ شده. نویسنده ها معمولاً در خونه یا در محیط های معمولی کار میکنن، ولی این نویسنده تعریف میکنه که همه شغل هایی که داشته از کار کردن در شرکت هایی که کنارش بار از پرینتر و گیره کاغذ و چیزهایی از این دست بوده تا گفتگوهایی که با همکارانش داشته، تجربه از زندگی براش به ارمغان آوردن که الان در تنهایی خودش به هنگام نشستن پشت یک میز و تایپ کردن تنهایی داستانهاش حسرت اونها رو میخوره و دلش برای اونها تنگ شده. فصل یک بیشتر از همه به تجربه ما از اولین کارمون میپردازه. اون جایی که خاطراتش هیچ وقت بارون رها نمیکنه و در این حال کارهای دست و پا چلفتی که انجام دادیم و اشتباهاتی که کردیم همشون همراه ما میاد و تجربه هایی هستن که هیچ وقت رهامون نمیکنن. خاطراتی که بعضیاشون خوبن و بعضیاشون بد، ولی وقتی که از آینده بهشون نگاه میکنیم احساس میکنیم بخش مهمی از مسیرمون بودن. چیزی که همه ما ممکنه در محیط کار تجربهش کنیم. با امید خدا در برنامه بعدی از فصل دوم کتاب با عنوان دفتر کاری از آن خود میگیم که راجع به محل کار نویسنده های مختلف و افراد متفاوته. از جمله داستانی از روکسان گی که درباره یک معمار هست که نگاه میکنه به ساختمون هایی که ساخته و آرزوی ساختمونی که همیشه میخواسته بسازه.
سر به دلت داده و کم دست به سرش کن، از عالم آدم برو با قلب مرا بی خبرش کن. مجنونم و مدیونم و ممنونم از این گوشه نشینی، در بند تو هم ای تو که خوش چهره ترین عشق زمینی. ای موی تو موج و چشمان تو دریا، ای قلب تو ممنوع ترین گوشه دنیا. هر ساعت عمرم، هر لحظه و هر جا، تو با من و من با تو شود عشق ترین ما. ای موی تو موج و چشمان تو دریا، ای قلب تو ممنوع ترین گوشه دنیا. هر ساعت عمرم، هر لحظه و هر جا، تو با من و من با تو شود عشق ترین ما. افسانه ندیدم، من ناز دو چشم جانانه کشیدم. ای موی تو موج و چشمان تو دریا، ای قلب تو ممنوع ترین گوشه دنیا. هر ساعت عمرم، هر لحظه و هر جا، تو با من و من با تو شود عشق ترین ما. ای موی تو موج و چشمان تو دریا، ای قلب تو ممنوع ترین گوشه دنیا. هر ساعت عمرم، هر لحظه و هر جا، تو با من و من با تو شود عشق ترین ما.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش دیداریست. صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست. سرشار زیبایی.